می‌داریم ایام و لیالی شب‌های قدر با آرزوی قبول طاعات و عبادات، شب زنده‌داری‌ها و نذرها و نیازهایتان دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه امروز دعوت باشید. موضوعی که در این برنامه دربارش گپ میزنیم شکرگزاری است و امروز از این میگیم که شکرگزاری چی هست و شما دوستان عزیز علاوه بر این سوال میتونین به این سوال هم جواب بدین آخرین باری که شکرگزاری و تشکر کردین کی بوده و چرا تشکر کردین؟ من ارغوان حیدری هستم و به اتفاق همکاران خوبم در برنامه دعوت در خدمتتان هستیم. آقای موحد تهیه کننده برنامه هستند. آقای بینش نویسنده. خانم احمدی دستیار تهیه. آقای احمدی صدا بردار برنامه. گزارشگران برنامه هم خانم ها وفا و حسین زاده هستند از شهرهای هرات و مشهد و کارشناس برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی هستند. سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093794717144 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. یک شماره اختصاصی هم خدمت شما ما هر روز اعلام میکنیم که میتونین با این شماره هم با ما تعامل داشته باشین. 0999 1056 459.
امیدواریم که خدای متعال در این شبهای مبارک قدر که در پیش داریم به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم از این شبها استفاده کنیم و دعا کنیم. عزیزان من، دعا مخصوص وقت گرفتاری نیست، همیشه باید دعا کرد. بعضی خیال میکنن وقتی گرفتاری بود، وقتی مصیبتی بود، بلایی بود، باید دعا کرد. نه، اون وقتی هم که انسان در حال عادی زندگی می کند باید دعا کند، با خدا رابطه را محفوظ نگه دارد. به تعبیر یکی از روایات، صدای خود را برای فرشتگان در ملکوت اعلا آشنا کند که این صدا برای اونها آشنا باشه، اونچنین که در یکی از بعضی از روایات هست. دعا همیشه لازم است و دعا کنید حاجت‌های خودتون را، حاجت‌های برادران مؤمن را، حاجت‌های همه مسلمین سطح جهان را، مسائل عمومی کشور را، رفع گرفتاری‌ها را، تسهیل پیشرفت‌های درخشان کشور و نظام جمهوری اسلامی را، اینا را از خدا بخواهید. و بزرگترین فایده دعا همون فایده نقد دعاست که به خود شما دعا کننده میرسه، یعنی همون ایجاد رابطه با خدای متعال و احساس محبت، احساس شوق به تقرب به پروردگار عالم. این نقد ترین دستاورد دعاست که متعلق به خود شما دعا کننده است. بحث استجابت بحث دیگری است.
دعای روز 22 ماه رمضان.
اللهم افتح لي فيه ابواب فضل وانزل علي فيه بركات ووفقني
خدایا در این ماه درهای فضلت را بروی من بگشا و برکاتت را بر من نازل فرما و به موجبات خوشنودیت موفقم بدار و در میان بهشت هایت جایم ده ای برآورنده خواهش درماندگان. دوستان و سروران گرانقدر، شنونده های خوب برنامه دعوت ما از رادیو دری در خدمتتان هست. موضوع این هفته ما شکرگزاری هست و امروز هم از این میگیم که خب شکرگزاری چی هست. یکی از غزل های بسیار زیبای بیدل دهلوی با این بیت شروع میشه: از جمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده هر جا باز میگردد دچار رحمت است. بیدل با این بیت میگه که رحمت الهی همه جا هست و زندگی ما را فرا گرفته. خب رحمت الهی شامل نعمتهای خداوند هم میشه و باید بگیم که خداوند نعمتهای بی حساب به ما داده. همیانه خیلی ممکن است از زندگیشان راضی نباشند در حالی که غرق نعمت هستند. این جاست که پای شکرگزاری به میان میآید. شکرگزاری یعنی قدر چیزهایی را که داریم بدانیم. ما هم شکرگزار خداوند هستیم به خاطر همه نعمتهایی که به ما داده و به خصوص به خاطر وجود و حضور شما دوستان عزیز نازنین ما که برنامه دعوت را میشنوین و در کنار ما هستین. بخش اول برنامه آماده پخش هست، تقدیمتان.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعایه خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عينسينقاف. كذلك يوحي وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
بنام الله که بخشاینده و با رحمت است. حامیم عین سین قاف. خداوند حکیم و قدرتمند این چنین بر تو و بر پیامبران قبل از تو وحی می کند، آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است. نزدیک است که آسمان ها به خاطر انکار حقایق از فرازشان متلاشی شوند، حالان که فرشتگان پیوسته تسبیح و ستایش پروردگارشان را به جای می آورند و برای ساکنان زمین طلب مغفرت می کنند. بدانید که خداوند آمرزنده و با گذشت است.
ای محبوب جاودانی، اگر نبود عطر حضور تو در تعفن این لاشه های مردار چگونه تاب می آوردیم؟ و اگر نبود گرمای دستان تو در این سرمای بی کسی چگونه سر می کردیم؟ ای معبود دوست داشتنی، از میان ظلمتی که بر درون و بیرون من سایه گسترده روزنه ای رو بر روشنایی مهدوی بگشا تا بهانه ای برای زنده ماندن پدید بیاید.
عبد فراریم به درت باز آمدم، اقرار میکنم که گناهکارم و بدم. ای وای من که چون به درت توبه میکنم، این دفعه هزار و یکم باز آمدم.
پروردگار عالم اصل در صفتش و صفت ذاتی خدا رحمت و مهربانی هست. اینکه شما تو دعای جوشن میخونید یا من سبقت رحمته و غضبه، ای خدایی که رحمتش بر غضبش پیشی گرفته. ما هر چقدر فکر بکنیم فکرمون محدوده، اما خدا رحمتش نامحدوده.
ساعت 6:04 به وقت افغانستان هست. شما شنونده برنامه دعوت از رادیو دری هستین. خب از شکرگزاری میگفتیم. دوستان به نظر من که معنای شکرگزاری خیلی وسیع است و فقط با گفتن خدای شکرت تمام نمیشه. شکرگزاری یعنی تمام نعمتهای خدا رو ببینیم و با اونا احترام بگذاریم. البته پالوی شکر زبانی و قلبی شکر عملی هم داشته باشیم. مثلا خدا من نعمت شب قدر را داده، اگه ازش بهره نگیریم خب کفران نعمت کردیم، یا این فرصت ماه مبارک رمضان را با ما و شما داده، اگه ازش بهره نگیریم کفران نعمت کردیم. خدا فرصت بهره گیری از شب قدر را با ما و شما داده که از لحظه‌اش استفاده کنیم، و اگه این کار را نکنیم خب ناشکری است. خدا به ما و شما دوستان زبان داده، اگه پرخاش کنیم ناشکری کردیم، ولی اگه با مهربانی حرف بزدیم و صداقت پیشه کردیم شکر زبان خدا به جای آوردیم. یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند هم چشم هست. وقت شکر این نعمت را کردیم که دنیا و زیباییش ببینیم و البته که از حرام هم چشم بپوشیم. دوستان به ما و شما تعالیمی را آموختن و یاد دادن، مثلا گفتن که اسراف نکنیم یا از زمان فرصت خود صحیح استفاده کنیم. خب همین خودش شکرگزاری است. در یک جای یک روحانی یک گپ میزد و میگفت که شکرگزاری یعنی درست زندگی کنیم. خب حرف خیلی دقیق است به نظر من. اوج و کمال شکرگزاری همیست. کسی که استعداد خاصی در یک زمینه داره اگر ازش بهره نگیره ناشکری کرده. البته دلیل نارضایتی بعضی که زندگی خوب ندارن نیست که استعداد و توانایی های خود نمی بینن و به کار نمی گیرن. شما یک وقتی زبانی به یک نفر میگین از کاری که کردین سپاس، یک وقتی برش یک تحفه میبرین. سپاسگزاری یا تشکر ما از یک نفر باعث میشه که او درباره او کاری که در حق ما یا کسان دیگه انجام داده احساس خوبی داشته باشه. از اتاق فرمان اشاره میکنن که گزارش همکار خوب من خانم وفا آماده پخش هست. با هم بشنویم.
به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام و درود، عصر شما بخیر و طاعات و عبادات شما قبول درگاه خداوند انشاءالله قرار بگیره. هم صحبت ما یکی از بانوان جوان هرات هستن. اول خود معرفی بکنه.
اسم ما سبنا، دانش فعلا بیکارم نخونشته.
کدام خانه رو حرفی ره برای خود روی دست نکردین که مصروفیت و مشغولیتی برای شما باشه؟
فقط که نماز میخوانیم و عبادت میکنیم و از خداوند یک صلح و سرتاسیر به کشور خود میخواهیم، یکی خداوند یک تغییرات جدیدی بیاره که بتونن دوباره تمام مؤسسه به کار و وظیفه شروع کنن و یک زندگی سر تا سر خوشحالی را شروع کنن انشاءالله به امید خداوند که خداوند همون نعمت به تمام امی بندگان خود ارزنم.
آمین میگیم انشاءالله که ما شاید یک تغییراتی باشین برای کل جامعه افغانستان از لحاظ درس و دانش. خود شما چقدر یک دختر خانومی هستین که تشکر میکنین در مقابل هر کار نیک، هر برخورد خوب از خانواده، از دوست، از هموطنتان؟
زمانی که میبینی اونا برای ما انس میورزن و همه کار خیری که اجرا میکنن حداقل در حوال سپاسگزاری میکنین. اگر توان داشتین در آینده میتونین که همراه از او کمک بکنین و همو کمکی که همراه ما کرده انشاءالله بتونین که اجرا کنن. به خاطر که خود خداوند و تمام بندگان خود یک نعمت میکنه و یک تمام بندگان از او هم باید در مقابل نعمت هایی که بندگان در مقابل بندگان میکنن سپاسگزاری نماییم.
تشکر و قدردانی و سپاسگزاری از کارهای نیک در مقابل همدیگر چی اثرات داره و چی برکتی میتونه بر روزگار آدم داشته باشه؟
چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کس که در مقابل هر کار خیری چی در ماه مبارک رمضان چی ماه مبارک رمضان نباشه کمک کنه، یک کسی با یک الفت و مهربانی حرف بزنه و یک راه درست صحیح و هدایت نمایه، از جمله میتونه که هم سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برات کنه و هم خیلی عاقبت خوبی داشته باشه و دیگران هم بتونن از استفاده کنن.
چطور میتونیم در بین جامعه خود ترویج بدیم که همه در مقابل یک گپ خوب، یک کار خیر بین از هم دیگر سپاسگزاری بکنن؟
خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زمانی که میشیشتن همراه اصحابای خود صحبت میکردن، زمانی که اصحابای از اونا با اونا نظر میدادن، در مقابل نظرهای از اونا، اونا نمیگفتن که جواب شما غلط است یا جواب شما صحیح، به خاطر چی که میگفتن حرف از اونا رو هم کاملا تایید میکردن و بعدا راجع به از اونا میگفتن. وقتی ما قدر یک شخصیت بسیار عالی و منظم داشته باشین، چرا ما به یک دیگر اونس نکنین؟ چرا ما نتونیم یک فرهنگ خوبی و محبت و نیکی در تمام بخصوص از خانواده ابتدا شروع تا بین جامعه تا بین محصولان همه انتقال بدین.
اگر جوانان به خاطر کارهای نیکشان از اونها ما تشکر بکنیم، چون نیروی جوان چشم امید یک جامعه، خانواده و محیط خود هست. اگر ما از کار خوب اونها تشکر بکنیم، چقدر از این کار خود جوان تشویق میکشه که کارهای نیکتر به جامعه خود خدمت بکند.
کلانها جوانان را اونها تشویق کنیم، برای از اونها یک انگیزه مثبت هست.
آخرین باری که تشکر کردین از کی بوده و چرا؟
هم از پدر خود و هم مادر خود، چون تنها مادرم زن بود که با تمام مشکلات کنار ما بود و همیشه که نماز هم میخونیم از خداوند خود میخوایم که یک روز شرایط برای ما مهیا کنه که به خیر خوشی ما هم همو کارهای حج از اینا رو آماده کنیم، ما را همونجا دعا کنن.
بانو دانش به سلامت باشین و موفقیت های زیاد را برای شما و جمله جوانان با خیرت افغانستان آرزومندیم. با آرزوهای دل خود برسین، اوقات خوب و خوش را داشته باشین. خداوند یار و مددگار شما.
در آخر میخوایم که یک سوره برای شما بخونن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نسالک ایمانا مستقیما و فضلا دائما و نظر رحمته و قلبا منوره و اجرا عظیما و لسانا ذکرا و بدنا رازقا و رزقا واسعا وسیعا مشکورا و ذنبا مغفولا و جنت فردوس و عملا مقبول و دعای مستجاب. صلی الله تعالی علی خیر خلق نور هر شی محمد و آل و اصحاب اجمعین. خدا حافظ شما، موفق باشین. یک جنسات
تشکر میکنیم از همکار خوب من خانم وفا و این خواهر عزیز که در مصاحبه شرکت کردن و دعای خوب را خوب در آخر صحبتهایشان هم خواندن. از شکرگزاری میگفتیم دوستان عزیز، ما در برابر هر نعمتی خدا را شکر میکنیم، یعنی وظیفه خود میدانیم. خداوند در آیات زیادی از ما خواسته که شکرگزار باشیم. در فرهنگ ما به شکرگزاری خیلی پرداخته شده و طبق روایات شکرگزارترین شخص در پیشگاه خدا کسی است که از زحمات مردم بیشتر قدردانی کنه. یک سخن معروفی هم هست که شاید شنیده باشین، میگه کسی که از مخلوق تشکر نکنه از خالق تشکر نکرده.
به نام خدا، سید پیمان هستم، یکی از جوانان و شهروندان شهر هرات. ما فعلا در ماه متبرک و مبارک رمضان قرار داریم، ماه مهمانی خدا و نزدیکی شب قدر قرار داریم و ما در زندگی باید یک سری اشخاص و بعضی چیزهای قدر اینا رو بیشتر بدانیم، به این خاطر که بعضی افراد شاید در زندگی ما نقش مهم داشته باشن، مثلا پدر و مادر و خانواده. پدر و مادر که یک چیز مشخصه و روشنه که برای فرزندان خود نهایت تلاش و بالاخره رسیدگی انجام میدن تا اونا به بزرگ میکنن و به جای میرسونن. خب میتونیم بگیم که نقش پدر و مادر و خانواده در موفقیت آدم در زندگی در همه امور میتونه مؤثر باشه، که بالاخره پشتیبانی میکنند، انگیزه میدند و به این خاطر باید قدر بعضی اشخاص رو بیشتر بدانن، به خصوص پدر و مادر که گوهر نایابی هستند.
بله، توصیه های این برادر عزیزم ما روش تأکید میکنم که واقعا قدر پدر و مادرهای خود را بدانیم دوستان عزیز، که وقتی از دستشان دادیم او وقت از تازه متوجه میشیم که چی و چه کسانی را از دست دادیم. همیشه باید شکرگزار بودنشان باشیم. در هر سن که باشیم ما نیاز داریم به وجود پدر و مادر، چه که خود ما پدر و مادر کسانی باشیم چه نباشیم، نیاز به حضور اونا داریم. چه کودک باشیم، چه طفل بزرگتری باشیم، چه نوجوان باشیم، چه جوان باشیم، چه حتی آدم های پیر من فکر میکنم که نیاز دارن به ای که پدر و مادر خود را داشته باشن و ای را حتی ما در صحبت های افراد مسن میبینیم که وقتی از پدر و مادر خود یاد میکنن عشق در چشمانشان حلقه میزن. انشالله که قدرشان را همیشه بدانیم. با موضوع شوق گذاری در خدمتتان هستیم.
احمد بلال صدیقیار هستم. چه خوب است ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و دهی رحمت گذشت، دهی مغفرت، ما در دهی مغفرت قرار داریم و استجابت دعا به مراتب بلندتر است. دعای ما زودتر استجاب میشه و به درگاه حضرت حق قبول میشه و در این شب روز اولی که ما برای وطن و سرزمین خود دعا میکنیم و در کنارش به او نعمتایی که خداوند متعال برای ما ارزانی کرده ما شکرگزار باشیم و لحظه به لحظه باید ما سپاسگزاری بکنیم.
دقت کردین دوستان که بعضی از ما خیلی عجیب هستیم؟ چطور؟ داشته های خدا نمیبینیم ولی حسرت داشته های دیگران را میخوریم. یک مثال هم هست که میگه مرغ همسایه غاز هست. ما به زندگی دیگران توجه میکنیم و داشته های زندگی خدا نمیبینیم. حسرت و حسادت از همینجا پیدا میشه دوستان. میشیریم با دیگران حسادت میکنیم، حسرت زندگیشان را میخوریم و قصه بعضی از چیزایی را که نداریم میخوریم. ما هر روزم تکرار میکنیم، اما خوب است که آدم کم از کم برای چند لحظه به داشته های خود فکر کنه و ببینه که چه گنج های بزرگی داره. درود بر تک تک شما دوستان عزیز که همین قسمی هستین. ولی بهار است و همونطور که در خیابانا قدم میزنیم و درختان کنار جاده یا باغ را سعی میکنیم، یک دفعه به خود همی درخت سعی بکنیم. شخص میگه دیدم در همی درخت زیبا خدا چه نعمتهایی را قرار داده. مثلا یکیش زیبایی که به شهر ما داده، یکی دیگه تراوت است که داره و تازگی که ما ازش استفاده میکنیم، از میوه ها و دیگه چیزهایی که داره استفاده میکنیم، از سایش استفاده میکنیم. او وقت بعضی از ما فقط میشینیم و حرص میخوریم و جوش میزنیم که دنیا بساز ما نمیچرخه، در صورتی که اتفاقا دنیا بساز ماست. فقط نیاز هست که نگاه خود تغییر بدیم.
سلام با شما. بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت صبوری هستم، یک تن از شهروندان شهر ایران. خب در داخل افغانستان متاسفانه اگر ما بگیم او روال یا او چیزی که در دین گفته شده خیلی زیاد تطبیق نمیشه و این ما به حساب از این میمانیم که در قسمت افغانستان مردم بیشتر بیسواد هستن، آنها معنی واقعی دین را نفهمیدن، پی نبردن که وقتی که دین همیره اهمیت داد، همیره میگه که شما باید انجام بدید، حتما خوبیت های خود خود را داره. اما متاسفانه در افغانستان صورت میگیره، نمیگم که هیچ صورت نمیگیره، هستن افرادی که بنابر اگنده کاری که برش انجام میشه یا صورت میگیره تشکر سپاسگزاری میکنه. ببینین در دین اسلام حتی آورده ما باید برای نعمت هایی که خداوند جل جلاله بر ما داده ما برای از اونها سپاسگزاری میکنیم و عبادت میکنیم و ای که ما به پاس این نعمت هایی که خداوند بر ما داده ما تشکر بکنیم، چون که ما نیاز داریم، مگر اینا نبودن زندگی هم بی مفهوم بود. پس در این صورت در داخل افغانستان برای فعلا چون سطح سواد کم هست و همچنان وجود فرهنگ های بیگانه در داخل کشور شده و مردم بیشتر تحت تفکر رسانه ها قرار گرفتن و تحت تفکر افرادی که اینجا آمدن، اونا میخوان که همو انعنات همو خواسته های خود در داخل افغانستان پیاده بکنن، که این باعث شده مردم افغانستان کمتر به این توجه بکنن و کمتر از رای محبت و مهر و تشکر و سپاسگزاری پیش برن. اما امیدوار هستیم که تشکر و سپاسگزاری در داخل افغانستان نهاده نشه.
خب ما هم تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز که با برنامه خودتان تماس میگیره، نظرها و پیشنهادها و هر آنچه که دلتان میخواه را با ما در میان میگذارین، به خصوص راجع به موضوعات برنامه خیلی مشارکت خوب و دقیق دارین. دوستان، ما از شکرگزاری صحبت میکردیم، میخواییم بخش بعدی برنامه را تقدیم حضورتان بکنیم که صحبت های حجت الاسلام اول مسلمین مدرسی هست که راجع به احکام روزداری صحبت میکنن. انشاءالله بعد از صحبت های ایشان و فکر میکنم بعدش اذان شود، انشاءالله ما باز یک مقدار دیگری راجع به شکرگزاری با شما صحبت میکنیم. بریم بخش کارشناسی برنامه را به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله. در کتاب مستدرک الوسائل روایت شده که شخص محضر شریف پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد، عرض کرد: یا رسول الله، هرگاه شب قدر را درک کنم از خداوند بزرگ چه بخواهم؟ پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: عافیت و سلامتی بخواه، یعنی سلامتی جسم و روح، یعنی عافیت دین و دنیا و آخرت. جمله حضرت کوتاه است اما دارای مفاهیم بسیار بزرگ و پرمعناست و پیام‌های زیادی را برای همه مؤمنین و مسلمان‌ها داره. پیام‌هایی را که از این روایت به دست میاریم باید در نظر بگیریم. الانم که روز 22 ماه مبارک رمضان است، شب 23 امشبه که شب بسیار حساس و مهمی است و سرنوشت همه عالم تعیین میشه. ما رو به خدا میاریم و توجه میکنیم از خدای بزرگ حاجت هایی که داریم مطرح کنیم و مهمترین حاجت ما که به عنوان یک محور، یک اساس برای ما مطرح است، عافیت و سلامتی است که عافیت دنیا و آخرت رو بخوایم و تنها برای خودم نخواهیم، برای همه مسلمانان عالم بخواهیم، مخصوصا برای ذوی الحقوقینمون، برای اولادهایمون، برای شاگردهایمون، برای عزیزانمون باید بخواهیم و این عافیت و سلامتی محور تمام خوشبختی ها و موفقیت ها و سرفرازی هاست. انشاءالله تعالی این فرصت ها را از دست ندیم و دعا کنیم و راز و نیاز خوبی داشته باشیم. اغتنم الفرص به این نهات مر و مرسه ها، فرصت ها را غنیمت بشمارید که همانند ابر میگذره، وقتی گذشت دیگه بر نمیگرده. برادران و خواهران عزیز، عنایت دارید که بحث اصلی ما درباره شرایط شرعی مسافرت بود که چگونه نماز و روزه مسافر قصر می شود. 5 شرط را در برنامه های قبلی به ترتیب یادآوری کردیم. شرط ششم این است که سفر ما برای خوشگذرانی و قصد شکار لهوی و امثال اینها نباشد. گرچه سفر از نظر شرعی سفر حرامی نیست، اما بنا به فتوای برخی از مراجع مثل آیت الله العظمی سیستانی، در همچه سفری انسان باید روزه خود بگیره و نمازش باید تمام بخونه. اگر کسی باشه که کار شکار باشه و برای تأمین معاش خود با مسافرت میره و به شکار میره، در اون صورت خوی مسافره و سفرش قابل قبوله. و فرمودن که اگر در سفر غرض و هدف عقلایی وجود نداشته باشد، یک اصل کلمه شونه که حضرت ایشان میفرماید اگر در سفر غرض و هدف عقلایی وجود نداشته باشد و در عرف این سفر سفر بیهوده و لهوی حساب شود، بنابر احتیاط واجب، اینجا خیلی خطرناک قضیه است، بنابر احتیاط واجب هم نمازش را قصر کند و هم تمام بخواند، یعنی جمع کنه بین قصر و تمام. خب شرط هفتم این است که اگر مردمی که خانه بدوش هستن از اون جمع نباشه، یعنی کسانی هستن به صحرا نشینان که همارا خانه بدوش هستن، همارا با مسافرت هستن، با تمام اساس و وسایل خانهشان حرکت میکنن، هر جا آب و علفی برای مواشیشان برای مالهایشان پیدا کرد همونجا سکونت میکنن و همونجا زندگی میکنن، بعد از 5 10 20 روز جای دیگر پیدا شد اونجا میرن، بعد به جای دیگر، یه جای مشخصی ندارن، همیشه خانه بدوش هستن. اینها را مراجع عالی قدر گفتند که سفرشان سفری نیست که در اون سفر اینا روزهشان را و نمازشان را به اصطلاح قصر کنند، یا اینا همیشه باید در موقع ماه مبارک رمضان روزه خود باید بگیرند و نمازهای خودم همیشه باید 4 بخوانند، نه اینکه 2 بخوانند. مسائل دیگری هم در این راستا وجود داره که انشاءالله در بحث‌های بعدی و برنامه‌های بعدی بیان خواهیم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از کارشناس برنامه و دعوت میکنم همینه که بریم به استقبال اذان مغرب افق شهر کابل که موعدش ساعت 6:25 است. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
قبولش دوستان عزیز، طاعت و عبادت و روزداری ها و نماز هایتان. خیلی التماس دعا داریم. وقت نداریم راجع به موضوع برنامه صحبت بکنیم، چون همکاران خوبمان یک بخش پایانی برای شما در نظر گرفتن که با هم دیگه مشویم. خداوند مهربان پشت و بنهد.
بی تو چه تنهاست یا علی، هر جا توی بهشت همان جاست یا علی. ای فاتح خیبر، ای فرزند کعبه و زمزم، اینک ماییم و داغ‌های جگر سوز هجران تو یا علی. بی تو کوچه کوچه چشمان من ابریست و سایه های غم‌انگیز یتیمی و تنهایی چشمان کوفرا به گریه می خواند. یا علی، گام بر سپیده می گذاری و می گذری و اینک با رحلت آسمانیت هیچ چیز تاریکی اندوه محراب را روشن نمی کند. هیچ چیز جز خورشید به خون نشسته پیشانی روشن تو. چشمهای کوفه میبارد فراق مردی را که امیر مؤمنان بود و پدر مهربان یتیمان، او که قلب به بزرگی عشق داشت و کلامش روشن‌ترین ستاره بلاغت بود. شهر پیراهن عذابتن دارد و آسمان میبارد اندوهش را. تو میگذری یا مولا و چشمهای شهر یتیم میماند. تو میگذری و اوج میگیری تا بلندترین نقطه آسمان ها. ای بزرگ مرد، ای سفینه نور، ای تراویده از جنس ملکوت، تو در کنار پیامبر ید الله بودی و مردی که قلعه خیبر را فتح می کرد. تو سنگ صبور غمهای رسول الله بودی. تو کسی بودی که در غزوه خندق و در نبرد با احزاب متحد قریش و یهود و شیاطین یک ضربه شمشیرت اسلام را بیمه کرد و احسنت فرشتگان را برانگیخت. تو رفتی و این ماییم و عدالت گم شده و ناپیدا، این ماییم و چشمهای همیشه پرباران در هجران یار، و این ماییم و جهان تشنه عشق و عدالت علی. ای مولای خوبی ها، ای عشق تو بهترین بهانه برای زنده ماندن، ای نام تو بعد از خدا و بعد از رسول زیباترین نام در زیر این آسمان کبود. هر صبح با یاد تو به خورشید سلام می کنی و هر شب که ماه می آید می گویی این روشنی ناب تنها پرتو از جمال نورانی علی است. علی جان. چه خوب گفته آن شاعر، آن قسمت از زمین که نام تو را نبرد یخبندان است.
جهان در سالی که گذشت، عنوان برنامه بعدی ماست که دعوت میکنم شنونده ای برنامه باشید.
جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. طاعات و عباداتتان قبول. سال خوبی را هم برای شما آرزو داریم. من سید سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در برنامه روز گذشته به مرور مهمترین تحولات غرب آسیا در سال گذشته پرداختیم. در این برنامه به مرور مهمترین اخبار و تحولات مربوط به دیگر کشورهای آسیایی می‌پردازیم. کشور چین به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای دنیا و آسیا به لحاظ جمعیتی، اقتصادی و نظامی سال گذشته همچنان چالش‌ها و تنش‌هایی با آمریکا داشت. استفاده از کانال پاناما سال گذشته به عنوان چالش میان چین و آمریکا مطرح بود. از طرف دیگر وانگ یی وزیر امور خارجه چین در کنفرانس امنیتی مونیخ و در نشست ویژه چین گفت سیاست این کشور نسبت به آمریکا از ثبات و تداوم برخوردار است و مدام تغییر نمی کند. وی تصریح کرد قاطعانه با اقدامات یک جانبه و سلطه طلبانه آمریکا مقابله می کنیم و از حق حاکمیت، کرامت ملی و حق توسعه مشروع چین دفاع خواهیم کرد. اقتصاد چین هم به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان در سال گذشته با فراز و فرودهایی همراه بود. در این میان چین در بازار مسکن خود دچار مشکلات عدیده‌ای شد که البته در صدد حل آنها برآمد. در این زمینه دعوت میکنم اظهارات علی رضاپور کارشناس اقتصادی را بشنوید.
بازار مسکن چین مهمترین مشکل اقتصاد چین هست که از سال 2021 تقریبا مشکل خیلی مشخص و علنی شد و بعضی از این شرکت هایی که در ساخت و ساز و دیولپ و توسعه مسکن کار میکردن ورشکستگیشون رو مشخص اعلام کردن، نمیتونستن اوراق بدهیشون رو تقریبا سررسیدش فرارسید بود پرداخت بکنن که مهمترین شرکتش هم شرکت اورگرنده بود و اون زمان خبراش خیلی پیچیده. از اون زمان تا الان هر اقدامی که دولت چین انجام داده نتونسته بازار مسکن چین رو بتونه رونق بده. بازاری که مصرف بسیار زیادی از کامودیتی‌ها داره، مثل سنگ آهن، مثل مس که یکی از فلزات اصلی در ساخت و ساز هستش و باعث شده ما شاهد این باشیم که شاید طلا تایم های میزنه ولی بقیه فلزات به خصوص سنگ آهن زیر 100 دلار داره معامله میشه. بارها دولت چین نسبت به حمایت خودش از بخش مسکن تدابیر رو اتخاذ کرده، مثل کاهش نرخ وام های مسکن برای کسانی که برای اولین بار اقدام به خرید مسکن میکنن در چند ماه گذشته و میزان کاهش داون پیمنت یا همون پرداخت اولیه برای خرید مسکن، اون رو هم کاهش دادن. خب به طور موقت سنتیمنت مثبتی در مارکت ایجاد میشد، قیمت کامودیتی ها رشد پیدا میکرد و اخیرا اقدام دولت این بوده که برای کسانی که برای بار دوم میخوان مسکن بگیرن 0.5% باز نرخ بهره رو برای وامشون کاهش میدن و میزان داون پیمنتشون از 25% به 15% کاهش پیدا بکنه و حمایت شدید خودشون رو به نوعی دارن اعلام میکنن که بخش مسکن رو بتونن حمایت بکنن. وضعیت اقتصادی چین آنچنان مطلوب نیست و آقای شی جین پینگ تمایل بسیار زیادی داره که به اون تارگت جی دی پی خودش 5% برسه. به همین خاطر تدابیری که کمک کننده اقتصاد هست رو توی سیاست‌های خودش قرار میده و این حمایت‌های خودش از بخش مسکن به خصوص که یکی از اون درایورهای اصلی جی دی پی چین هستش که تقریبا 25% جی دی پی چین منوط به بخش مسکن هست رو داره هر روز انانس میکنه و اعلام میکنه تدابیری که اندیشیدن برای رشد اقتصادیشون به اون هدف برسن.
روسیه هم از کشورهای بزرگ آسیایی اروپایی است که رویکردی را در پیش گرفته تا بیشتر با کشورهای غیر غربی تعامل داشته باشد. سال گذشته 16 اجلاس اقتصادی بریکس در کازان روسیه با میزبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور برگزار شد. در این اجلاس رؤسای 25 کشور حضور یافتند. اظهارات حسین علیزاده کارشناس امور بین الملل را در مورد اجلاس بریکس در کازان روسیه و چشمانداز آن در آینده بشنوید.
کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تأسیس کننده این سازمان اقتصادی هستند. ایران و امارات و اینها هم بهش پیوستند. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه اون اهمیت خودش رو از دست داد که چین هم الان تحت فشار آمریکا قرار داره و از طرف دیدم که یک نهاد مالی پولی اتحاد بزرگی مثل اتحادیه اروپا هم شکل گرفته. بخواد وارد اونجا بشه، خب روسیه هم کشور اروپاییه، چرا راش نمیدن در اتحادیه اروپا؟ ولی وقتی که یه تحریم بخوام بگذارن، راحت میتونن روی روسیه تحریم بگذارن یا روی چین تحریم بگذارن. اینطور شدش که چند تا اقتصاد بزرگ آمدن گرد هم تا اینکه یک اتحادیه مالی درست کنن. اگر ناتو یک اتحادیه نظامی است، الان یک اتحادیه مالی درست بکنن و تدبیری بیاندیشن که خب وقتی سویفت که یک مکانیزم غربی هستش، سویفت رو قطع بکنن، شما ارتباط بانکی شما با دنیا قطع میشه. حالا چیکار کنیم که یه چیز مشابه اون رو ما درست بکنیم؟ بریکس شکل گرفتش و روسیه هم یکی از کشورهای اصلی اونست. اما آیا این سازمان اقتصادی میتونه الان تنه به تنه اتحادیه اروپا بزنه؟ نه، به دلیل اینکه اساساً سازمان جوانی هستش، یعنی 2009 شکل گرفته، تازه تأسیس شده و هنوز چفت و بست کافی با هم دیگه پیدا نکردن. بله، در آینده شاید بتوانن مؤثر باشن. یک نهاد اقتصادی در مقابل نهادهای اقتصادی غرب مثل اتحادیه اروپا درست کردن. اما روسیه چرا اینجا میزبان هست؟ چون میزبان بوده است، خب دید فرصت خوبی هست که تعداد زیادی از کشورها رو دعوت کنن، آقای گوترش دبیرکل رو دعوت بکنن و در اینجا نشان بده که من هنوز پوتین هستم، من هنوز روسیه هستم، من هنوز یک مقتدر هستم. هدف اصلی روسیه از اینکه این همه گرد همایی بزرگی رو دعوت کرد، اینکه اون تحقیری که بهش حاصل آمده بود رو بتونه جبران بکنه، این هدف اول. هدف دوم هم این که بگه که ما میتوانیم سیاست اقتصادی خودمون رو داشته باشیم و در این حال هم توسعهش بدیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سال گذشته فرمانی را تحت عنوان تغییرات جدید در راهبرد هسته‌ای در شرایط جهانی صادر کرد. این فرمان پس از آن صادر شد که خبرهایی در مورد استفاده اوکراین از تسلیحات آمریکایی در جنگ با روسیه منتشر شد. دعوت میکنم اظهارات علی دارابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید در این زمینه از ماسکو.
فرمانی که آقای پوتین اون رو تایید و به نیروهای مسلح ابلاغ کرد، عنوان اصلیش هست تغییرات جدید در راهبرد هسته‌ای در شرایط جهانی و بحبوحه تهدیدات جهانی. آقای پوتین خب قبلا هم هشدار داده بود به آمریکا و کشورهای عضو ناتو که در صورت استفاده اوکراین از تسلیحات غربی یا موشک‌های دوربرد علیه روسیه در راهبرد هسته‌ای خودش به هر حال بازنگری خواهد کرد. آقای پوتین این هشدار رو داد، اون وقت هم زمزمه‌های در واقع صدور مجوز آمریکا و ناتو برای اوکراین به منظور استفاده از موشک‌های دوربرد به گوش می‌رسید. اما بعد از اینکه روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که بایدن بالاخره تایید کرده که اوکراین بتونه از این موشک‌های دوربرد علیه خاک روسیه استفاده بکنه، خب واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در داخل روسیه داشت. آمریکایی‌ها به طور مستقیم تایید نکردند، اما نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل از ارسال بسته‌های جدید تسلیحات نظامی به اوکراین خبر داد و به طور ضمنی تایید کرد که در این بسته جدید موشک‌هایی از نوع اتکمز با برد 300 کیلومتر هست که میتونن بر روی سامانه‌های هیمارس قرار بگیرن و عمق خاک روسیه رو هدف قرار بدن. یکی از نکات مهم و اصلی که در سند تغییرات جدید در راهبرد هسته‌ای روسیه به چشم می‌خوره این هست که روسیه با تأکید اعلام کرده که اگر این کشور با موشک‌های دوربرد از سوی یکی از ائتلاف‌ها نظیر ناتو مورد حمله قرار بگیره، در حقیقت تمام کشورهای عضو اون ائتلاف یا ناتو به معنای مشارکت مستقیم اونها هست و روسیه بازنگری خودش رو با بروزرسانی نیروهای راهبرد هسته‌ایش آغاز کرده و فکر میکنم که با پناهگاه‌هایی که ساخته شد و تولید انبوهش در روسیه آغاز شد، روسیه خودش رو برای یک جنگ تمام عیار هسته‌ای داره آماده میکنه.
با وجود این که به نظر می رسد اقتصاد روسیه دچار مشکلاتی است، اما حداقل در ظاهر دولت مسکو با اقداماتی این مشکل را حل کرده و یا آن را پنهان نگه داشته است. اندیشکده کارنگی برای صلح بین الملل سال گذشته به بررسی این موضوع پرداخته و نتایج آن را منتشر کرد. رسانه ایکو ایران هم در گزارشی تحت عنوان رندی پوتین بر سر اقتصاد روسیه با صدای نسیم بنایی این موضوع را بررسی کرده که دعوت میکنم بخشی از آن را بشنوید.
توی برخی از آمار و ارقام گفته شده که در اکتبر 2024 کسری بودجه دولت فدرال 220 میلیارد روبل بوده که این میشه معادل 10% از تولید ناخالص داخلی روسیه. توی گزارش اندیشکده کارنگی اومده یک نگاهی از نزدیکتر به وضعیت اقتصادی روسیه انداخته و متوجه شده که تمرکز عمده برای رشد اقتصادی روی صنایع نظامی و دفاعی بوده که به فراخور جنگ هم این اتفاق صورت گرفته. در نتیجه توی این صنایع ما شاهد رشد و شکوفایی بالایی هستیم، اما توی یک صنایعی مثلا صنعت کشاورزی، صنعت ساخت و ساز، صنعت خودروسازی، توی این بخش‌ها شاهد رشد و پویایی به اون صورت نیستیم. در واقع بیش از 40% از بودجه دولت فدرال در روسیه داره صرف هزینه‌های نظامی میشه و به این ترتیب بودجه‌ای برای بخش خدمات اجتماعی باقی نمونده. به زبون ساده‌تر میتونیم بگیم که بودجه دولت در روسیه یا داره صرف تولید تجهیزات جنگی و نظامی و دفاعی میشه یا داره صرف حقوق سربازها و خانواده هاشون میشه. خب طبیعتاً این استراتژی پوتین هم آثار تورمی به همراه داشته، هم یک پدیده عجیبی رو در بازار کار این کشور ایجاد کرده. اتفاق جالبی که توی بازار کارشون افتاده اینه که در حال حاضر عمده کسانی که در روسیه مشغول به کار هستن توی صنایع دفاعی و نظامی مشغول به کار هستن، فقط این صنایع فعال هستن. حتی یه سری گزارش ها وجود داره که نشون میده 73% از شرکت ها در روسیه به دنبال نیروی کار هستن. در واقع اون تمرکز بیش از حدی که روی صنایع دفاعی و نظامی صورت گرفته باعث شده که شاهد قحطی نیروی کار در سایر بخش ها و صنایع باشیم. خب خود این کمبود نیروی کار توی بخش های دیگه باعث میشه که اینا بیان دستمزدهای بالاتری رو تعیین بکنن که بتونن نیروی کار جذب بکنن. این افزایش دست مزها خودش منجر به افزایش هزینه تولید میشه. خب همه اینها یک سیکل معیوبی رو ایجاد میکنه و باعث میشه که در کوتاه مدت دوباره تورم ایجاد بشه و در نتیجه این سیاست تورم زاست. در نهایت میتونیم بگیم که این تمرکز بیش از حد روی صنایع دفاعی و نظامی در روسیه که به نوعی اقتضای شرایط جنگی هم بوده، تونسته به یک تله در مدل اقتصادی پوتین تبدیل بشه. این تله احتمالاً طبق گزارش مؤسسه کارنگی در فاصله سالهای 2026 تا 2027 خودش رو در قالب بحران اقتصادی و کاهش کیفیت زندگی مردم نشون میده. به این ترتیب معلوم نیست که رشد اقتصادی که در حال حاضر شاهدش هستیم در اون سالها به چه